ساعت 7 شامگاه در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله شامگاهی. امروز سه‌شنبه دوم اردیبهشت 1399، من رضا ولیزاده در یک ساعت پیش رو با شما هستم. در این مجله می‌پردازیم به آخرین خبرها در مورد اجرای سیاست کاهش محدودیت‌های کسب و کار و فضاهای عمومی در ایران و جهان کرونا زده. سقوط قیمت نفت در آمریکا رو بررسی می‌کنیم. از فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا برای ممنوعیت مهاجرت به آمریکا می‌گیم تا رویدادهای مهم دیگر روز که کم هم نیستن. با مشروح آخرین خبرها آغاز میکنیم همراه با همکارم روزبه بلحری که اینجا در استودیوست. روزبه
سلام. رضا و همچنین شرمندگان گرامی، کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه تازه ترین آمار دولتی کرونا را اعلام کرد. به گفته ای وی با شناسایی 101297 مورد جدید، شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران به 84802 تن رسیده است. طی 24 ساعت گذشته 88 تن از بیماران مبتلا به کرونا نیز جان باختند. شمار کل قربانیان کرونا در ایران نیز 5297 تن اعلام شد. آمار رسمی کرونا در ایران حتی از سوی شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی نیز با تردید روبرو شده است. از جمله محمد جواد حق‌شناس، عضو شورای شهر تهران، وزارت بهداشت را به آمارسازی و بازی با جان مردم متهم کرده است. ویروس کرونا در جهان تا کنون جان بیش از 171,000 تن را گرفته و دست کم 2,500,000 تن را مبتلا کرده است. شمار واقعی درگذشتگان بیش از این رقم است، زیرا آمارهای رسمی اغلب تنها مربوط به درگذشتگان در بیمارستان است. آمریکا با 792,000 مبتلا و 42,000 جان باخته بیشترین آمار جهان در هر دو مورد را دارد. در دو سوم آمار درگذشتگان مربوط به کشورهای اروپایی است، اما در شماری از کشورهای اروپایی که به شدت گرفتار کرونا شده بودند، روند ابتلا و فوت سری نزولی یافته است. از این رو تعدادی از کشورهای اروپایی به دنبال کاهش محدودیت‌های ایجاد شده هستند. سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه ترین رتبه بندی آزادی رسانه‌ها در 180 کشور جهان، جمهوری اسلامی را در رتبه 173 قرار داد. شاخص آزادی رسانه‌ها در جهان عنوان گزارشی است که سالانه توسط سازمان گزارشگران بدون مرز تهیه می‌شود. تازه ترین جدول روز سه‌شنبه منتشر شد. در این گزارش کشور نروژ برای چهارمین سال متوالی به عنوان آزادترین و امن‌ترین کشور برای رسانه‌ها معرفی شده است. در رده دومین جدول مانند سال گذشته کشور فنلاند قرار دارد. رتبه سوم هم به دانمارک رسیده است. رتبه آزادی مطبوعات در آمریکا در رده 44 قرار دارد. آمریکا سال گذشته در رده 48 قرار داشت. سازمان گزارشگران بدون مرز از حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یکی از سرکوبگرترین حکومت‌ها در 14 گذشته نام برده است. این سازمان همچنین میگوید شیوع ویروس کرونا باعث شده است که حکومت‌هایی مانند ایران و چین آزادی رسانه‌ها را برای پنهان کردن دامنه شیوع بیماری در کشورهایشان محدودتر کنند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تمدید مرخصی نازنین زاغری تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری موافقت کرد. محمود بهزادی راد، وکیل نازنین زاغری، روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایرنا ضمن اعلام این خبر از پیگیری برای آزادی مشروط موکلش خبر داد. او گفت با توجه به اینکه تنها یک سال از 5 سال حبس موکلش باقی مانده است، او میتواند مشمول آزادی مشروط شود. به دنبال شیوع بیماری کرونا، نازنین زاغری روز 27 اسفند ماه با قید وثیقه از زندان اوین تهران به مرخصی آمد. او مجبور به استفاده از پابند الکترونیکی شده و اجازه ندارد از 300 متری خانه پدر و مادرش دورتر برود. وی کارمند بنیاد خیریه تامسون رویترز در فروردین 95 هنگام خروج از ایران در فرودگاه از سوی ماموران سپاه پاسداران بازداشت و به اتهام تلاش برای براندازی نرم به 5 سال حبس محکوم شد. اتهامهایی که او، وکیلش و بنیاد تامپسون رویترز به شدت رد کردند. رضا
ممنونم. روزبه، خبرها رو شنیدیم از روزبه بلحری و در ادامه مجله شامگاهی. سومین روز از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند در تهران همراه با سردرگمی و ابهام. کاهش تدریجی محدودیت‌های وضع شده برای مهار کرونا در جهان همزمان با هشدارها در مورد احتمال موج دوم کرونا. انتشار گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل از شمار اعدام‌ها در جهان، ایران همچنان رکورددار است.
ایران همچنان در صدر کشورهای اعدام کننده در جهان و به همراه عربستان سعودی و عراق و مصر مسئول 86% از کل اعدام‌ها در جهان است.
سقوط تاریخی بهای نفت در آمریکا، تأثیر این رویداد بر اقتصاد و نفت ایران چیست؟ نگاهی به ائتلاف بنیامین نتانیاهو و رقیبش بنی گانتس برای تشکیل دولت پس از یک سال بنبست سیاسی.
تأثیر روی سیاست اسرائیل رو در مورد جمهوری اسلامی نخواهد گذاشت.
پیام‌های تلفنی شما رو هم خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر از اینها در یک ساعت آینده به صورت زنده از رادیو فردا. طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند با هدف گشایش تدریجی کسب و کارها وارد سومین روز اجرای خود در تهران شده. این طرح از تقریبا یک هفته قبل هم در باقی استانها به اجرا گذاشته شده، اما همچنان ابهام و سردرگمی هایی در اجرای اون به چشم میخوره. همکارم محمد زرقامی خبرهای مرتبط با این موضوع رو دنبال کرده و از طریق تلفن به ما پیوسته. محمد، بهت سلام میکنم، آخرین اخبار در ارتباط با اجرای این طرح چیه؟
سلام میکنم به تو رضا و به شنوندگانمون. همونطوری که خودت هم در ابتدای مجله اشاره کردی، مسئله سردرگمی یک موزل بزرگی شده برای اجرای این طرح. نگاه کنیم به صحبتهایی که امروز محمد علی خانی عضو شورای شهر داشت و در صحبتهای خودش درباره شهر تهران از دخالت افراد به گفته او غیر مسئول در کارهای دیگران و اون چه آقای علی خانی عدم تحمل اظهار نظرها نامید صحبت کرد و این مسئله رو سبب بروز مشکل دونست. مشخصا روی سخن آقای علیخانی میتونیم بگیم که با سخنگوی وزارت بهداشت بود وقتی که انتقاد کرد از سخنگوی وزارت بهداشت و آقای جهانپور رو با کلماتی مانند عصبانی و شتاب زده ازش یاد کرد و به نوعی گفت که اونها دخالت میکنن حتی در مدیریت شهری. این نشون میده که ستاد مبارزه با کرونا به نوعی مسئولیتاش تفکیک شده نیست و خیلی وقت‌ها
و احتمالاً اختیار کامل هم نداره برخلاف اون چیزی که گفته میشه.
دقیقاً از همونطوری که خودت هم اشاره کردی اختیارات کامل هم نداره. روز گذشته هم اتفاقا یکی از نمایندگان پیشین مجلس شورای اسلامی این مسئله رو بهش اشاره کرد و اشاره کرد که اصلا وزارت بهداشت تصمیم گیر نهایی درباره مدیریت بحران نیست، هرچند که مثلا آقای حریچی میگه ما در مرحله مدیریت ویروس کرونا هستیم و هنوز نتونستیم که بیماری رو کنترل کنیم و نسبت به خطر شیوع اون هشدار میدن. اما از اون بر میبینیم برنامه ریزی هایی که رضا داره میشه به نوعی انگار برخلاف تمام پروتکل هایی که وزارت بهداشت داره ازش صحبت میکنه. نگاه کنیم به تصمیم آخری که این گرفته شد. مثلا حجم گسترده تعددهایی که امروز رضا ما داریم توی جاده ها میبینیم به سمت شهرهایی که تا قبل از این محدود شده بود سفر بهشون. مثلا گیلان دومین استان درگیر در بیماری کرونا بوده، اما الان امروز ما میبینیم که افزایش دو برابری تعداد خودروهایی رو شاهد هستیم که دارن به اونجا سفر میکنن. بعضی از استانداران مثل استاندار مازندران گفتن که اگه میشه مسافران نیان به این شهر، چون ما همچنان 500 بیمار در بیمارستان ها داریم و وضعیتی نیست که سفر کنن. استاندار فارس همچنین گفته که مراکز تفریحی و سیاحتی بسته، سفر نکنید. و غیر از این یک نکته دیگه بود، ما الان شاهد این هستیم که بیماری در مناطق جنوبی ایران داره اوج میگیره، یعنی در اهواز، باغملک اهواز افزایش تعداد بیماران رو داشته، خوزستان هم همینطور، به طوری که مرز 200 نفر رو رد کرده و استاندار خوزستان آقای غلامرضا شریعتی هم گفته که تاکنون گرمای هوا تأثیری بر روند بیماری نداشته. خاطرت اگه باشه رضا، پیش از این صحبت میشد که اگر هوا گرم بشه احتمالاً کرونا به نوعی ازش فاصله میگیره یا شیوعش کمتر میشه.
بله، و خب این اتفاق مثل اینکه با این شرایطی که داریم پیش میریم هنوز قابل پیش بینی نیست و دشواریایی بالاخره داشته اجرای این طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند در همه جا، اما در ایران تا بال این مشکلات تا چه حدی بوده و چطور در واقع خودش رو نشون داده؟
اونجوری که خودت گفتی دشواری ها بسیار بوده. مثلا مسئله‌ای که ما باهاش روبرو هستیم اینه که تا چه اندازه اعتماد هست بین مسائلی که ستاد ملی مبارزه با کرونا داره عنوان میکنه و اعتمادی که شهروندان دارن و انجامش میدن. نگاه کنیم مثلا به داستان ثبت نام مشاغل کم خطر. ما شاهد این بودیم که تا امروز بنابر اعلام مقام های رسمی از 3 میلیون شغلی که شناسایی شده بودن به عنوان کم خطر، تنها 2 میلیون شغل ثبت نام کردند و 1 میلیون هنوز ثبت نام نکردند. هرچند که این قضیه تا 2 روز دیگه همچنان تابرجاست برای ثبت نام، اما ما شاهد این هستیم که بیشتر واحدهای صنفی و صنعتی کوچیک استقبال کردند و شاید دلیلش این باشه که اونها بیشتر در معرض خطر وجود دارن، از این نظر که باید به هر حال درآمدی رو کسب کنند. از طرف دیگه در کنار همین قضیه ما شاهد ترافیک تهران هستیم که به نوعی خود شورای شهر میگه که اصلا با ما مشورت نشد، چه موقعی که کمش کردن چه موقعی که برداشتنش، و از طرفی طرح‌هایی که شورا داده هم مورد توجه قرار نگرفته، مثل زوج و فرد کردن و شناور کردن ساعات کاری. و از طرف دیگه در شرایطی داریم این صحبت ها رو میکنیم که امروز اعلام شد که در تهران برخی از رانندگان تاکسی قیمت ها رو بالا بردن و گفتن که این تغییر نرخ به خاطر اینه که سال جدید آغاز شده، که تاکسی رانی به شدت این رو در اصل گفت که اصلا چون این چیزی نیست. و از طرف دیگه عنوان کرد تاکسی رانی برای اینکه نمیتونن یک مسافر بیشتر سوار کنن، تاکسی ران ها باید با مسافرها به یک توافق برسن که هزینه اون نفر اضافی رو سرشکن کنن. یعنی به نوعی همه چیز دچار یک جور پیچیدگیه و مشخص نیست که به چه صورتی قرار این مدیریت بشه و طرح فاصله گذاری هوشمند اونطوری که به نظر میاد با این اوضاع امکان بازگشت موج دوم کرونا رو هم میتونه به همراه داشته باشه.
ممنونم از تو محمد زرقامی. شنیدیم از طرح فاصله گذاری اجتماعی و کرونا در ایران، از کرونا در جهان هم خواهیم شنید. اما قبل از اون پیام های تلفنی شما شنوندگان رادیو فردا.
روی احساس بلکه از روی عقل وقتی که نگاه میکنی به آمار تلفات یوهان که 1290 نفر اعلام شده بود و الان 3800 نفر اعلام میشه، که تازه من به این 3800 نفرم با شک و تردید نگاه میکنم، به ذهن اینو متبادر میکنه که چقدر خط و مشی دولت جمهوری اسلامی و سران این حکومت شبیه چینه در دروغگویی و پنهانکاری.
من با عنوان یک ایرانی از هموطنانم خواهش میکنم دستانی که دستشون به دهنشون میرسه هوای همسایه‌هاشون داشته باشن، هوای فامیل نزدیکشون که بی‌رضاعتن داشته باشن، هوای هموطنانشون داشته باشن. به خدا ثروت باید بذاریم بریم زیر خاک، بهترین وقتی که الان به درد هموطنانمون بخوریم. به خدا لذتی از این بهتر نیست. ما باید به امید دولت نباشیم. دولت همون اول تکلیفش روشن کرد، گفتش که ما با چیزی به نام قرنطینه نداریم. سیر خلاصی رو همون اول شلیک کرد.
ظریف دیگه با چه زبونی باید به رئیس جمهور آمریکا بگی که آقا دغدغه ما مردم ایران و بیماران کرونایی و این چیزا نیست که شما پیشنهاد فرستادن دستگاه‌های تنفسی رو میدین. دغدغه ما نیروهای نیابتی ماست تو منطقه. ما پول می‌خوایم که اونا رو ساپورت کنیم.
آقای به اصطلاح رهبر میگن که در ماه رمضان مردم میتونن به خاطر اینکه کرونا هست میتونن روزه نگیرن. آقای رهبر برو تو یخچال مردم رو ببین، سالهاست مردم روزن، مردم نون ندارن بخورن. مرد کجای کاری؟
میگم حیوان ها این آسیب پذیرترین قشر جامعه هستن، چون اونا واقعا یه قشر از این جامعه رو تشکیل میدن دیگه. ما نمیتونیم از اونا رو نادیده بگیریم، ولی متاسفانه حالا حقوقی براشون قائل نیستیم که حتی حق زندگی بهشون نمیدیم، اونا رو با بدترین وضعی میکشیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در این حال تلگرام رو هم فراموش نکنید. از طریق تلگرام میتونید بدون هیچ هزینه پیام صوتیتون رو برای ما بفرستید به نشانی @فرداگرام. پیامدهای قرنطینه خانگی و اعمال محدودیت‌های اجتماعی دولت‌ها برای مهار ویروس کرونا روز به روز بیشتر خودش رو نشون میده و تبعات اقتصادی این اتفاق بیش از پیش ملموس شده. به همین دلیل برخی کشورها به سمت کاهش محدودیت‌ها دارن میرن. همکارم سمیرا قرایی که آخرین تحولات در چندین کشور جهان و نحوه مهار و مقابله با ویروس کرونا رو دنبال کرده از طریق تلفن به ما پیوسته. سمیرا بهت سلام میکنم. قبل از هر چیز سمیرا، توی چند کشور مختلف صحبت از اینه که محدودیت‌ها رو کم کنن، فرایند کاهش فاصله گذاری اجتماعی در این کشورهای مختلف چطور داره انجام میشه؟
رضا، من هم سلام میکنم به تو و به همه شنوندگان رادیو فردا. برخی از کشورها پیرو شرایط اقتصادی به وجود آمده تصمیم گرفتند که از محدودیتاشون کم بکنن، مثل هند و پاکستان که نظیر ایران رفتن به سمت کاهش محدودیت ها و اینکه برخی از فعالیت های مؤسسات یا حالا کسب و کارهای کم خطرتر از سر گرفته بشه. اما کشورهای دیگه مثل استرالیا هم هستند که چون مورد ابتلای تازه کمتری رو باهاش مواجه شدند، تصمیم گرفتند محدودیت ها رو کاهش بدند. استرالیا امروز اعلام کرد که هر گونه جراحی غیر ضروری و اختیاری آزاد خواهد شد و برخی از مدارس هم باز خواهند بود. این در ماه گذشته میلادی شاهد این بودیم که تمام این موارد در کشور استرالیا منحل شده بود. مورد دیگری که در رابطه با کاهش محدودیت ها مسائل سیاسی بسیار رو شاهد بوده کشور برزیل. میدونیم که بولسونارو رئیس جمهوری برزیل تمایلی به اعمال محدودیت های اقتصادی اجتماعی نداره و معتقده که از فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی در کشورش به همون شکلی که بود ادامه پیدا بکنه. اما از اون طرف فرمانداران و شهرداران در استان‌های مختلف برزیل از اونجایی که اختیار کامل دارند طبق حکمی از دادگاه، اونها خودشون تصمیم خواهند گرفت که در استان‌هاشون میتونن شرایط محدودیت های اجتماعی رو ادامه بدن یا نه و تصمیمات دولت فدرال روی اونها تأثیری نداره که میدونیم دولت فدرال مایل نیست که شرایط قرنطینه و محدودیت های اجتماعی ادامه پیدا بکنه. مسئله آمریکا هم همچنان خبرساز، آقای ترامپ مایله که هرچه زودتر فعالیت ها از سر گرفته بشه و برخی از ایالات های جنوبی هم اعلام کردند که از سر خواهند گرفت فعالیت های اقتصادی رو، برخی از فعالیت‌های اجتماعی نظیر باشگاه‌های ورزشی باز خواهند شد تا مردم بتونن استفاده بکنند. اما مسئله این هستش که برخی از فرمانداران دموکرات میگن باید کیت‌های کافی تست وجود داشته باشه و خیالمون راحت باشه که به تعداد کافی میتونیم تست کرونا انجام بدیم و بعد اجازه بدیم که مردم به خیابون بیان و به سر کارها برن. اگه بخوام یک نگاهی به آسیا بیاندازم خیلی مختصر، هنگ کنگ رو داریم که برخلاف این کاهش محدودیت ها مسیر برعکس رو رفته، بر 14 روز دیگه محدودیت ها رو تمدید کرده. سنگاپور هم امروز اعلام کرد که تا ابتدای ماه ژوئن یعنی اواسط خرداد محدودیت ها رو ادامه خواهد داد. در کشور آلمان از این هفته مغازه‌های کوچک قرار باز بشن. فرانسه همچنان تا روز 22 اردیبهشت محدودیت ها رو ادامه خواهد داد. و نکته در رابطه با آلمان هم این هستش که یکی از جشن‌های بزرگی این کشور اکتبر فست پیرو گسترش کرونا لغو شده و برگزار نخواهد شد که در ماه اکتبر هست و پاییز خواهد بود.
سمیرا، کاهش به هر حال محدودیت ها میتونه منجر بشه به ایجاد یک موج تازه از هشدارهایی بگو که در این زمینه مطرح هست.
مهمترین هشدار رو امروز سازمان جهانی بهداشت داد و بر اساس صحبت های که انجام داده این سازمان میگه که اگر این محدودیت‌ها به شکل یک باره حذف بشند، حتما ما با یک موج تازه‌ای از گسترش کرونا روبرو خواهیم بود. از کشورها خواسته که به شکل تدریجی این محدودیت‌ها رو کم تر بکنن. چند روز پیش سازمان جهانی بهداشت یک دستورالعملی رو منتشر کرد و 6 مورد رو از کشورها خواست که حتما این موارد رو رعایت بکنن و اگر که میدونن میتونن این 6 مورد رو رعایت بکنن به سمت کاهش محدودیت ها برند.
و خیلی کوتاه هم بپردازیم سمیرا به آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در جهان.
تا این لحظه مجموع مبتلایان 2,505,367 نفر رضا در سرتاسر جهان. تعداد مرگ های مخابره شده هم 171,850 تن هست. اگر خیلی کوتاه بخوام که به تعداد مرگ و میر در قاره آسیا اشاره کنم، 15,012 نفر در آسیا جان خودشون از دست دادن. در ایران، چین، ترکیه، هند و اندونزی بیشترین تعداد مرگ و میر رو داشتیم. در قاره اروپا 103,989 نفر جان باختند. در ایتالیا، اسپانیا، فرانسه، بریتانیا و بلژیک بیشترین آمار رو داشتیم و در آمریکا هم 49,605 نفر مجموعا جان باختند که کشورهای آمریکا، برزیل، کانادا، مکزیک و اکوادور در صدر کشورهایی هستند که بیشترین تعداد مرگ و میر رو ثبت کردند.
ممنونم از تو سمیر قرایی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با صبح زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
بهای نفت آمریکا دیروز دوشنبه برای تحویل در ماه آینده میلادی تا 300% نسبت به روز جمعه سقوط کرد و در برخی لحظات حتی تا منفی 37 دلار هم رفت. سقوط قیمت نفت آمریکا به زیر صفر برای اولین بار در تاریخ اتفاق می‌افتد و به این معنی است که تولید کننده های آمریکایی در ازای تحویل نفت نه تنها پولی از مشتری نمی‌گیرند بلکه پولی هم می‌دهند. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با ژاله وفا، کارشناس و تحلیلگر حوزه نفت از آلمان، و از او پرسیدم که دلیل کاهش یا سقوط قیمت نفت در آمریکا به زبان خیلی ساده اینه که کاهش تقاضا داشتیم، نفت فروش نمیره، انبارهای تأسیسات ذخیره نفت آمریکا پر شدن و جا ندارن. حالا این پرسش پیش میاد که چرا باقی کشورها با این مشکل به اندازه آمریکا مواجه نیستن و مثلا نفت برنت دریای شمال قیمتش هنوز از 24 دلار پایین تر نرفته. بشنویم پاسخ ژاله وفا رو.
قیمت نفت همیشه در معادله بین عرضه و تقاضا تعیین میشه. خود این عرضه و تقاضا به چندین عامل ربط داره. یکی مثلا اوضاع سیاسی کشورها، رقابت ها، میزان رشد جهانی، ذخیره‌های نفت پر بودنش یا نبودنش، هزینه تولید و استخراج، هزینه حمل و نقل کشورها، جاشون به وابستگی نفت یا عدم وابستگیش و اشباع بازارها. این سوال شما که چرا سایر کشورها دچار نیستن به چند تا از این عاملا ربط داره. یکی مسئله هزینه تولید نفت شیل آمریکاست که بسیار بالاتر از نفتی است که سایر کشورها دارن. یکی مسئله انواع نفت‌ها و نیازاشون هست. یکی مثلا می‌دونیم که نفت‌هایی هست با مشخصات متفاوت سنگین، با ترکیب گوگرد متفاوت، و پالایشگاه هستن در سر جهان که نیازمندی‌های خودشون رو با یکی از این نوع نفت‌ها برگزار می‌کنن. در حال حاضر به علت یک عمده علت عمده‌ای که مسئله این است که 4.5 میلیارد نفر بیش از نصف جمعیت جهان تو قرنطینن و نیاز به سوخت و به تبع اون نیاز به نفت خام به شدت کاهش پیدا کرده، الان در حال حاضر از دو ماه گذشته روزانه 30 میلیون بشکه نفت مازاد در جهان به بازار سرازی شده. عملا احتیاجی به نفت تولیدی آمریکا نیست، ولی این به این معنا نیست که نفت برنج یا سایر نفت ها دچار کاهش قیمت نشدن. بازار اشباع از تولید نفت.
خانم وفا، آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده که وضعیت بازار نفت در 3 ماه آینده هم کساد خواهد بود و راکده. به نظرتون تداوم این رکود برای 3 ماه دیگه صنعت نفت آمریکا رو با چه وضعی مواجه میکنه؟
هزینه تولید استخراج نفت نقش عمده‌ای بازی میکنه در ارائه و عرضه نفت و در قیمت نفت آمریکا. الان در حال حاضر برای تحویل در ماه ژوئن هنوز در واقع در بالای 20 دلاره، یعنی تولید کنندگان آمریکا برای مدت کوتاهی البته زیان میدن، ولی چون مواجه هستن با پر شدن ذخایر نفت آمریکا، این باعث میشه که شرکت‌های خصوصی که در تولید 8 میلیون نفت شیل آمریکا شرکت دارن، اینها الان ممکنه با ورشکستگی روبرو بشن و بعد از این مسئله، چون در مسئله کرونا طول میکشه رکود از رکود اقتصادی کشورها بیرون و تقاضای نفت شیل آمریکا با خوب شدن ذخایر هنوز کم باشه، بنابراین به سختی میشه گفت اینا دوباره احیا بشن.
خب بریم سمت ایران. میدونیم که فروش نفت ایران در به هر حال ماهای گذشته به خاطر تحریم آمریکا به حدود 300-400 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده. حالا سقوط قیمت نفت آمریکا چه تأثیری بر روی قیمت نفت ایران میذاره؟
ببینید، نفت ایران هم نفت سنگین خاصی است و مشتری های خاص خودش رو داره ابتدا، منتها به علت مسئله تحریم و ادامهش میزان فروش نفت ایران و وابستگی بودجه ایران به نفت باعث میشه که این فشار هنوز بر گرده مردم ایران تداوم متاسفانه داشته باشه. پیش خرید نفت ایران در بازارهای مثلا میگن خاکستری، همونجوری که شما گفتی بین 300 تا 15 هزار بشکه در روز بوده، اما الان به علت التهابی که در بازار نفت به وجود اومده بسیار نزول پیدا کرده. به دلیل کاهش قیمت نفت در سطح جهانی، ایران هم در فروش‌های خصوصیش بسیار تخفیف باید قائل می‌شده و متاسفانه سهم بازار نفت ایران در اوپک حفظ نشده و می‌دونیم چه رقابتی بین عربستان و روسیه برای پر کردن سهم کشورهایی مثل ایران و ونزوئلا داشتن و بنابراین متاسفانه مصداق نفت ایران مصداق داستان 16 احتجاب مرحوم گلشیری رو داره و نمیشه گفت این راحتی پا میگیره نفت ایران.
خانم وفا، میخواستم بپرسم آیا ایران هم در مورد ذخیره نفتش در تأسیسات ذخیره خودش آیا با مشکلی مشابه آنچه که آمریکا روبرو شده مواجه میشه یا خیر؟
ببینید، ایران قبل از اینکه الان بخواد ذخیره کنه بیشتر نیازمند فروشه به خاطر کسری سریع بودجش. اعلام نکرده متاسفانه، اینها در اخباری است که مخفی گذاشته میشه برای مردم ایران که میزان ذخایر نفتی ایران، ولی مسلما هنوز بر روی نفتکش‌ها نفتی داره که به دنبال خریدارش هست، ولی میزانش رو متاسفانه اطلاع نداره.
ژاله وفا بود، کارشناس و تحلیلگر حوزه نفت از آلمان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
با گسترش ویروس کرونا در مناطق مختلف آمریکا و در حالی که رئیس جمهوری این کشور میگوید کسب و کار باید دوباره از سر گرفته شود، قرار است آقای ترامپ یک حکم اجرایی تازه امضا کند که به صورت موقت مهاجرت به آمریکا را به حالت تعلیق در می‌آورد. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
در زمان حمله دشمن نامرئی و به دلیل لزوم حفظ شغل شهروندان بزرگ آمریکایی، من یک حکم اجرایی را امضا خواهم کرد که به طور موقت مهاجرت به آمریکا را به حالت تعلیق در می‌آورد. این توییت خبرساز رئیس جمهوری آمریکا در طول شب گذشته بود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در طول 3 سالی که در کاخ سفید است، اقدامات زیادی در زمینه مهاجرت و سفر قانونی و غیر قانونی به آمریکا انجام داده که خبرساز بوده است. چه دیواری که وعده ساخت آن را در مرز با مکزیک داده و چه قوانین ممنوعیت سفری که از کشورهای عموما مسلمان امضا کرده. اما این حکم تازه که گفته شده احتمالاً روز سه‌شنبه امضا می‌شود، آنطور که توییت آقای ترامپ نشان می‌دهد در ارتباط مستقیم با وضعیت بیکاری در آمریکاست که در پی شیوع ویروس کرونا از مرز 20 میلیون تن گذشت. تا کنون بیش از 42 هزار نفر در پی ابتلا به کووید 19 در آمریکا جان خود را از دست دادند و بیش از 780 هزار ابتلای قطعی در این کشور ثبت شده است. هنوز مشخص نیست که حکم رئیس جمهوری آمریکا چه مواردی از مهاجرت و تا چه مدتی را در بر می‌گیرد. واشنگتن در هفته‌های اخیر به منظور جلوگیری از شیوع کرونا تقریباً همه سفرها به این کشور را متوقف کرد. ماه گذشته ایالات متحده گفته بود همه خدمات ویزایی که شامل ویزای مهاجرت می‌شود را نیز متوقف کرده است. البته همچنان در موارد اضطراری ویزا صادر میشد، از جمله برای افرادی که در زمینه بهداشتی و پزشکی فعال هستند. همچنین دولت اعلام کرده بود که قوانین را برای ویزای موقت در زمینه کارگران بخش کشاورزی سهل خواهد کرد تا برای برداشت محصول به کشاورزان کمک کنند. خبرگزاری ها می نویسند حکم تازه رئیس جمهوری ایالات متحده احتمالاً بر کسانی که امیدوار به دریافت کارت سبز یا گرین کارت بودند که مجوز اقامت دائم در آمریکا محسوب می شود تاثیرگذار خواهد بود. در سال گذشته وزارت خارجه آمریکا بیش از 450 هزار ویزای مهاجرتی صادر کرده و دفتر خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده بیش از 500,000 اقامت دائم صادر کرده است. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد توییت آقای ترامپ و تصمیمش برای منع موقت مهاجرت به آمریکا به این رویکرد نیز دامن می‌زند که مهاجران کرونا را در ایالات متحده پراکنده می‌کنند. اگرچه که به گفته این خبرگزاری موارد ابتلا به کووید 19 در آمریکا و مرگ و میر ناشی از آن ارتباطی با سهم افراد متولد خارج از این کشور ندارد. تصمیم اخیر رئیس جمهوری آمریکا با واکنش منفی برخی از دموکرات‌ها روبرو شده است که آقای ترامپ را متهم می‌کنند که می‌خواهد نظرها را از آنچه آنها واکنش کند و اشتباه دولت او به شیوع ویروس کرونا می‌دانند منحرف کند.
هانا کاویانی گزارش می‌داد. صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. بالاخره بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و رقیبش بنی گانتس پس از یک سال رقابت انتخاباتی در بیانیه مشترک اعلام کردند تا حاضرند دولت وحدت ملی تشکیل دهند. این دو رقیب به دلیل آنکه هیچ یک نتوانستند در انتخابات تعداد رأی و کرسی‌های لازم را به دست آورند، امکان تشکیل دولت را به طور مستقل نداشتند، اما بالاخره کرونا باعث شد دو رقیب به توافق برسند تا برای مقابله با شیوع کرونا یک دولت اضطراری تشکیل دهند. ساعتی پیشتر گفتگویی داشتم با میر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه و مسائل اعراب و اسرائیل، و از او در مورد ثبات در دولت آتی اسرائیل پرسیدم.
جزئیاتی از قرارداد بین این دو حزب برای شریک بودن، شراکت دولت، الان بعضی از جزئیاتش رو الان ما در مطبوعات اسرائیل شاهدش هستیم که واقعا وقتی به جزئیات دقت میکنیم این قراردادی هستش که هر طرف دیگر رو خونسا میکنه، اجازه نمیده که یک طرف بتونه یک جانبه تصمیم بگیره، حتی یک جانبه دولت تصویب قانون رو تصویب بکنه، یعنی که یک جانبه بتونه وزرای طرف دیگر رو بیرون بکنه، با وجود اینکه اینا باعث هر دو طرف باعث شریک واقعی باشن در این دولت. خیلی شک بسیار بزرگی بر اساس این قرارداد میشه دید که بین آقای نتانیاهو و آقای گنس وجود داره، ولی در این حال دلیلی که باعث شد که اینها شریک بشن، تصمیم میگیرن شریک بشن در دولت، این بود که میدونستن که اگر این بحران فقدان دولت در اسرائیل ادامه پیدا بکنه میتونه شدیداً به موضع هر دو حزب صدمه بزنه، و به نظر من به خاطر همین دلیل هم باعث خواهد شد که این دو طرف با وجود اختلافاتی که بینشون وجود داره و با وجود شکی که بین هر دو طرف وجود داره باعث خواهد شد که همکاری رو ادامه بدن.
در داخل سیاست‌های داخلی اسرائیل به نوعی به هر حال دستخوش اینکه این توافق به چه شکل پیش بره خواهد شد. حالا در حوزه سیاست خارجی بپردازیم به اینکه تشکیل یک دولت ائتلافی بین این دو رقیب چه تأثیری بر سیاست خارجی اسرائیل میذاره، به ویژه با ایران.
تأثیر روی سیاست اسرائیل در مورد جمهوری اسلامی نخواهد گذاشت، به خصوص در مورد حضور نیروهای سپاه پاسداران در سوریه. الان اجماع ملی وجود داره، حتی احزاب اعراب اسرائیل هم مخالف حضور جمهوری اسلامی و اقداماتش در سوریه هستند، به خصوص علیه مردم سوریه. در مورد برنامه اتمی هم بین آقای نتانیاهو و گانتس اجماع وجود داره که باعثی با فشار حداکثر ادامه داد. ولی بزرگترین چالشی که به نظر من ما خواهیم دید و بزرگترین تحولی که در این دولت خواهیم دید این بود که این خواهد بود که هر دو طرف به یک توافق رسیدن که حدود 60% مراضع کرانه باختری را اسرائیل انضمام خواهد، یعنی اینکه فلسطینی‌ها فقط 40% برای اونها خواهند موند برای تشکیل کشور فلسطین و غزه، البته اگر به اون مرحله برسیم، یعنی اینکه فلسطینی‌ها اکثریت کنترل و مالکیت 60% کرانه باختری رو از دست خواهند داد که به نظر من این چالش بسیار بزرگی به وجود خواهد آورد بین اسرائیل و اتحادیه اروپا و دولت آقای محمود عباس.
گفتگویی بود با میر جاودانفر، کارشناس مسائل خاورمیانه و مسائل عرب و اسرائیل در تل آویو. شایان سعیدپور متهم به قتل که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشت صبح امروز در زندان مرکزی سقز اعدام شد. ایران یکی از 4 کشور جهان است که متهمان زیر 18 سال را به اعدام محکوم می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از کیانوش فرید.
حکم اعدام شایان سعیدپور روز سه‌شنبه در زندان مرکزی شهر سقز اجرا شد. شایان سعیدپور متولد 30 شهریور 1376 بود و به اتهام قتلی که در مرداد سال 94 پیش از 18 سالگیش مرتکب شده بود اعدام شد. کاوه کرمانشاهی فعال حقوق بشر در آلمان در گفتگوی با رادیو فردا درباره جزئیات پرونده او گفت:
علی‌رغم تلاش‌های خانواده، شهروندان و کنشگران در شهر سقز برای کسب رضایت از خانواده مقتول و همچنین تلاش‌های حقوق بشری و درخواست مستقیم سازمان ملل از ایران برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام شایان سعیدپور، بامداد امروز حکم اعدام این کودک مجرم در زندان سقز اجرا شد. شایان متهم به قتل سلیمان آزادی در جریان یک درگیری در سال 94 بوده، اما او در زمان ارتکاب این جرم کمتر از 18 سال داشته و گفته میشه پیش از اون نیز تحت نظر روانپزشک بوده و بر اساس کنوانسیون حقوق کودک که ایران هم یکی از امضا کنندگان اون هست، اعدام کسانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتن و کودک محسوب میشن ممنوع و حتی جرم محسوب میشه. اما ایران طی سالهای گذشته همچنان به اعدام کودک مجرمان ادامه داده و حتی بیشترین آمار اعدام کودک مجرمان در جهان رو داره.
شایان سعیدپور روز 8 فروردین امسال در جریان شورش در زندان سقز به همراه 80 نفر از زندانیان از این زندان فرار کرد ولی پس از مدتی بازداشت شد.
ظاهراً همین امر باعث پافشاری بیشتر مسئولان قضایی در شکلی انتقام جویانه برای اجرای حکم شایان سعیدپور بود. خانواده شایان چند روز پیش اعلام کرده بودند که دادستان سقز مشخصا روی اجرای سریع این حکم اصرار داره و این اصرار دادستان سقز برای اجرای حکم قصاص خلاف ادعای مسئولان جمهوری اسلامی ایرانه که همیشه در برنامه‌های تبلیغاتی و همچنین در عرصه بین‌المللی ادعا می‌کنند علی‌رغم وجود قانون قصاص، اما توصیه و تلاش حکومت ایران بخشش و کسب رضایت خانواده مقتوله.
ایران یکی از 4 نقطه جهان است که مجرمان صغیر و کودک را اعدام می‌کند. احکام اعدام مجرمان صغیر در عربستان و مناطق تحت کنترل حوثی‌های یمن و نوار غزه نیز اجرا می‌شود. ایران در حالی اقدام به اعدام افراد مجرم زیر 18 سال می‌کند که پیمان‌نامه حقوق کودک را امضا کرده است و بر اساس این پیمان‌نامه بین‌المللی اعمال مجازات اعدام برای کودکان جرم است. این دومین مورد اجرای حکم اعدام در 10 روز گذشته است. روز 23 فروردین نیز مصطفی سلیمی زندانی سیاسی در این زندان اعدام شده بود. در روزهای گذشته برخی نهادهایی مانند سازمان حقوق بشری هنگا و سازمان حقوق بشری ایران درباره مرگ این دو هشدار داده بودند ولی حکومت ایران به این هشدارها هیچ واکنشی نشان نداد. حالا پس از اعدام این دو نفر، نهادهای حقوق بشری درباره اعدام شورش مروتی که در زندان سقز است دلنگرانند و نسبت به آن هشدار دادند.
کیانوش فرید گزارش میداد. عفو بین الملل روز سه‌شنبه امروز با انتشار گزارشی درباره اعدام‌ها در جهان اعلام کرد در سال 2019 میلادی دست کم 657 تن در جهان اعدام شدند. پس از چین، ایران با 251 اعدام در رتبه دوم قرار دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
اعدام کشتن عامدانه انسان هاست و مجازاتی جبران ناپذیر. سیستمی شکست خورده است که نتوانسته از وقوع جرم جلوگیری کند. این بخشی از سخنان گوین نیوسوم، فرماندار ایالت کالیفرنیا در آمریکاست که عفو بین الملل گزارش جدید خود درباره اعدام‌ها در جهان را با آن آغاز کرده است. عفو بین الملل می گوید در سال 2019 میلادی دست کم 657 تن در سراسر دنیا اعدام شدند و پس از چین، ایران با 251 اعدام در رتبه دوم جهان قرار گرفت. عربستان سعودی با 184 اعدام در جایگاه سوم و عراق و مصر در جایگاه‌های چهارم و پنجم قرار گرفتند. چین همچنان بالاترین شمار اعدام‌ها را دارد، اما از تعداد دقیق آنها اطلاعاتی در دست نیست، زیرا دولت چین آمار اعدام‌ها را به عنوان اسرار حکومتی طبقه بندی می‌کند. عفو بین الملل تخمین زده که در سال 2019 برای هزاران تن در چین حکم اعدام صادر یا اجرا شد. برای چندمین سال متوالی ایران دومین کشور از نظر آمار بالای اعدام است و مسئول بیش از یک سوم اعدام‌های ثبت شده در جهان با 251 اعدام. 251 نفری که به اتهام‌هایی مانند قتل، قاچاق مواد مخدر، سرقت و تجاوز به تناب دار آویخته شدند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل، جزئیات بیشتری می‌گوید.
ایران همچنان در صدر کشورهای اعدام کننده در جهان و به همراه عربستان سعودی و عراق و مصر مسئول 86% از کل اعدام‌ها در جهان هستند. در سال گذشته 251 نفر اعدام شدند و از 251 نفری که در سال 2019 اعدام شدند، 196 نفر از اونها به اتهام قتل اعدام شدند و 30 نفر به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر، باقی هم به اتهاماتی مثل تجاوز جنسی، قتل و تجاوز جنسی و آدم ربایی و به طور مشخص 2 نفر به اتهام افساد فلعت.
تعداد اعدام‌ها در ایران از 2 سال پیش روندی نزولی داشته که دلیل آن اجرای قوانین جدید مربوط به جرایم مواد مخدر از آبان سال 96 است که عفو بین الملل آن را گامی مثبت جهت کاهش اعدام‌ها در ایران ارزیابی می‌کند. بیشتر اعدام‌های سال 2019 در ایران مربوط به احکام قصاص بود. اعدام‌هایی که مقام‌های ایران اغلب درباره آنها از خود سلب مسئولیت می‌کنند و با اشاره به قانون مجازات اسلامی آن را در اختیار اولیای دم می‌دانند، در حالی که مدافعان حقوق بشر می‌گویند بر اساس قوانین بین‌المللی تصمیم‌گیری درباره مجازات فرد مجرم بر عهده دستگاه قضایی است، نه وظیفه خانواده مقتول. همچنین به گزارش عفو بین الملل در سال گذشته میلادی 13 تن در ایران در ملأ عام اعدام شدند، اقدامی که مورد انتقاد جامعه جهانی است، به این دلیل که مدافعان حقوق بشر میگویند علاوه بر ترویج خشونت در جامعه، ظلمی مضاعف است به خانواده متهم. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان در پاریس، اعدام در ملأ عام را مغایر با تعهدات ایران میداند.
با توجه به اینکه کشور ایران از 1354 عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هست و جمهوری اسلامی هم این عضویت رو همچنان ادامه میده، در ماده 7 میثاق مجازات های اهانت آمیز منع شده و اعدام در ملأ عام اهانت آمیز هم برای شخص محکوم و به ویژه برای خانواده او، فرزندان او، همسر او و از این حیث مخالف صریح ماده 7 میثاق. و از سوی دیگه وقتی دولت در مرعا و منظر عمومی انسانی رو فارغ از اتهامش و محکومیتش به دار میکشه، شدیدترین نوع خشونت رو به مردم عرضه میکنه، متاسفانه خود این باعث ترویج فرهنگ خشونت در جامعه میشه.
همچنین ایران یکی از معدود کشورهایی است که به اعدام کودکان ادامه می‌دهد، افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند. در سال 2019 میلادی 6 محکوم نوجوان در جهان اعدام شدند. 2 نفر در عربستان سعودی و سودان جنوبی و 4 تن در ایران. 2 تن از این اعدام شدگان در ایران مهدی سهرابی فر و امین صداقت در زندان عادل‌آباد شیراز بودند که در زمان بازداشت 15 سال داشتند. به گفته عفو بین الملل این 2 محکوم نوجوان پس از یک محاکمه ناعادلانه به اتهام تجاوز به اعدام محکوم شدند و اجسادشان نشان می‌داد که قبل از اعدام شلاق خوردند. امیرعلی شادابی در زندان میناب و تورج قاسمی در زندان شهرستان نور هم 2 تن دیگر بودند که در زمان دستگیری 17 سال داشتند و به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شده بودند. رها بحرینی میگوید بر اساس قوانین جهانی اعدام